رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. دانشمندان و ادیبان تاجیک خواستار دخالت رئیس جمهور به قضیه زید سعیدوف شدند. ویکتور یانوکوویچ و ولادیمیر پوتین همکاری های دوجانبه را بررسی کردند. ژاپن خراجات نظامیش را 5% افزایش میدهد و اتحادیه اروپا مسئله مذاکرات عضویت صربستان را بررسی میکند. تفصیل خبرها. گروهی از دانشمندان و ادیبان شناخته تاجیک از امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواستند به پرونده زید سعیدوف وزیر سابق صنعت دخالت کند. از جمله مومین قناعت، گلرخساری صفی، محمدشاه لولوف و موسی دین شویف در نامه باز به عنوان رئیس جمهور گفتند ممکن است شخصیت به مثل زید سعیدوف که برای مردم خدمت کرده است قربانی بی‌عدالتی شود. مومین قناعت ادیبی مردمی تاجیکستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
زید سعیدوف آدمی بود که ذوق و سلیقه خوب داشت، پول پیدا میکرد و بهترین امارت های شهر دوشنبه را هم ساخته است. بهترین، نه برای خودش، برای آرایش و زیبا کردن پایتخت.
قرار است به ازادی دادگاه دوشنبه حکم زید سعیدوف را که به جنایت های سنگین از جمله تجاوز به ناموس متهم شود اعلام کند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین با ولادیمیر پوتین همتای روس خود گفته است که همکاری های استراتژیک دو کشور باید گسترش داده شود. ویکتور یانوکوویچ در این باره در آغاز ملاقاتش با ولادیمیر پوتین در شهر مسکو سخن گفت. در این دیدار کمک اقتصادی روسیه به اقتصادی بیماری اوکراین بررسی می شود. ولادیمیر پوتین گفت امیدوار است که در حل حساس ترین مسائل در بین دو کشور پیشرفت حاصل شود.
من بسیار امیدوارم که در حل مسائل بسیار حساس بین دو طرف با پیشرفت نائل می شویم. اوکراین به هیچ شک و شبهه و به معنای تام شریک استراتژی و متفقی ماست.
ویکتور یانوکوویچ برای گرفتن قرضهای نو از روسیه و پایین آوردن قیمت گاز صادراتی روسی به مسکو آمده است. ملاقات دو طرف در زمان صورت می گیرد که طرفداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا همچنان به تظاهرات در شهر کیف ادامه میدهند. ویکتور یانوکوویچ ماه گذشته امضای عهدنامه مهم همپیمانی با اتحادیه اروپا را به تاخیر گذاشت و خشم مردم را برانگیخت. مخالفان دولت اوکراین میترسند که ویکتور یانوکوویچ به جای نزدیک کردن کشورش به اتحادیه اروپا راه ورود به اتحادیه گمرکی به رهبری روسیه را پیش میگیرد. ایالات متحده آمریکا از استقرار موشک‌های کوتاه‌برد روسیه در مرز با لهستان و لیتوه ابراز نگرانی کرده و از روسیه خواسته است که منطقه را آرام نکند. میری حرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده نگرانی هایش از استقرار موشک‌های پیشرفته اسکندر در ولایت کالینینگراد را به مقامات روسیه رسانیده است. این موشک‌ها با برد 500 کیلومتر قادر به حمل کلاهک‌های معمولی و اتمی هستند. لهستان و سه کشور ساحلی بالتیک از جایگیر کردن موشک‌های اسکندر در نزدیکی مرزهایشان ابراز نگرانی کردند. روسیه از دیرباز میگفت که در صورت استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در قلمرو اروپا موشک‌هایش در ولایت کالینینگراد جایگیر میکند. با ادامه دعوا بر سر قلمرو با چین، دولت ژاپن استراتژی نوی امنیتی را تصویب کرده و خراجات نظامیش را افزایش داده است. حکومت ژاپن قرار کرده است که خراجات نظامی کشور تا 5 سال آینده 240 میلیارد دلار و یا 5% زیاد کرده شود. از این حساب ژاپن هواپیماهای بی‌سرنشین، هواپیماهای معمولی و ماشین‌های زیرآبی می‌خرد و قصد دارد کشتی‌های زیرآبی نو بسازد. بر اساس استراتژی نو، ژاپن همچنین شورای امنیت ملی تأسیس می‌دهد که قدرت زیادی خواهد داشت. ظاهراً نگرانی‌ها از نفوذ افزاینده چین و تهدیدهای کره شمالی و دعوای چین و ژاپن بر سر جزیره های خرد در بحر چین شرقی سبب قبول استراتژی نوی امنیتی در ژاپن شده است. و وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روزی سه‌شنبه تصمیم می‌گیرند که مذاکرات با صربستان برای قبول این کشور به اتحادیه شروع کرده شود یا نه. پیشرفت کشورهای دیگری ساحل بالکان نیز برای آغاز مذاکرات در نشست بررسی می‌شود. یک منبع در اتحادیه اروپا به رادیو آزادی گفت به احتمال غالب وزیران امور خارجه رضایت خواهند داد که مذاکرات با صربستان شروع شود. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا امیدوار بودند که مذاکرات عضویت با صربستان ماه دکبر شروع می‌شود، اما آلمان به این کار مخالفت می‌کرد. مکدونیا هم انتظار داشت که مذاکرات عضویت با اتحادیه اروپا را شروع میکند، اما بنابر حل نشدن دعوای مکدونیا با یونان بر سر نام آن کشور، اعضای اتحادیه ممکن است باری پنجم درخواست آن را رد کنند. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسید هم در خاطر میموند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طاری سفر با شما هستم و امروز در برنامه آیا از مراجعات ادیبان و دانشمندان تاجیک به رئیس جمهور در رابطه با سرنوشت زید سعیدوف نتیجه حاصل خواهد شد؟ کارشناسان تاجیک در بحث درباره سیاست‌های روسیه خشم سفیر این کشور در تاجیکستان را برانگیختند. وزیر تلکوب بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان ظاهرا خوب نیست که حکومت خواسته است به آن کمک کنند و در تاجیکستان نام بهترین ورزشکاران سال را اعلام کردند. شروع میکنیم از قضیه پرسر و صدای زید سعیدوف، وزیر پیشین صنعت تاجیکستان، که اکنون دانشمندان و ادیبان کشور هم در رابطه با آن نظری خود را گفتند. از جمله مومن قناعت، گلرخسار صفی و دو اکادمیک دیگری تاجیک با ارسال نامه به عنوان رئیس جمهور امام‌علی رحمان خواستند که به پرونده او دخالت کند و به قول این دانشمندان نگذارد که نسبت به زید سعیدوف بی‌عدالتی کنند. در باره جزئیات این نامه همکارم در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
گروهی از چهره های سرشناس فرهنگ و علوم تاجیکستان طی یک نامه به عنوان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار دخالت او به قضیه زید سعیدوف صاحبکار شناخته تاجیک شدند. مومن قناعت، گلرخسار صفی، محمد شاه ایلالوف و موسی دینارشایف از چهره های سرشناس فرهنگ و علمی تاجیکستان به پرزیدنت کشور امام علی رحمان نامه ارسال داشته خواهش کردند که در مورد سرنوشت زید سعیدوف که دادگاه عالی در آستانه صادر کردن حکم او میباشد دخالت کند. مومن قناعت، شاعر شناخته تاجیکستان، روز 17 دکبر به رادیو آزادی گفت که آنها این نامه را روز دوشنبه به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان تسلیم کردند. وی گفت که حیف است همچنین شخصیت های مثل زید سعیدوف قربان بی‌عدالتی شود. مومن قناعت از جمله میگوید:
او اندیشه ما در نامه گفتیم. اندیشه اساسی یعنی که اون چیزی که ما تکیه میکنیم زید سعید آدمی بود که زوق و سلیقه خوب داشت، پول پیدا میکرد و بهترین امارت های شهر دوشنبه را هم ساخت است. بهترین، نه برای خودش، برای آرایش و زیبا کردن پایتخت ساخت است. یعنی که من نمیدانم که او چی گناه کرده است. من حقوق‌شناس نیستم. ما درخواست کردیم که همین خیلی است که بسیار آدم های سرشناخ در زندان ها سالهای دراز است که خواب کردن یک بازدید کردن در کار.
چهره های شناخته فرهنگ تاجیکستان از پرزیدنت خواهش کردند که با استفاده از صلاحیت هایی که دارد در مورد سرنوشت زید سعیدوف رسیدگی کند. نامه شخصیت های فرهنگی تاجیکستان به عنوان رئیس جمهور در حال است که انتظار می رفت امروز 17 دکبر دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده های صاحبکار معروف و رهبر گروه تشبثکار حزب تاجیکستان نو زید سعیدوف را از سر می گرفت. اما این مرافعه برگزار نشد. منابع آگاه از جریان قضیه میگویند که دادرس شفقت عبدالخیروف غالبا امروز یا فردا حکم وزیر سابق صنعت را اعلان خواهد کرد. هیئت دادگاه بعد شنیدن سخن نهایی طرفها از هفته گذشته در خانه مشورتی قرار دارند. این مرافعه در حالی به پایان خود نزدیک می شود که برخی منابع از امکان دیگرگونی های در قضیه زید سعیدوف حرف می زنند، ولی زیاد امیدوار تغییر جدی در سرنوشت او نیستند. بنابر اطلاع دریافتی، عیبدار کننده دولتی در پرونده سابق وزیر صنعت و صاحبکار زید سعیدوف از دادگاه خواست است که یک عده اتهامات از پرونده مذکور لغو کرده شده، اتهامات دیگر برای بازبینی و تفتیشات برگردانیده شود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در برای این گزاری شرح زیادی از کاربران وبسایت رادیو زاده گرفتیم که بعضیش را میخونم. از جمله یک کاربر که نامش را ذکر نکرده است می نویسد: اگر همین خیل ناعدالتی دوام دهد ما صاحب کاران بزرگ وطنی را از دست می دهیم. ببینید سید سیدوف چقدر پیشرفت ها و خیر و سخاوت کرده است برای تاجیکستان، برای بیچارگان و ورزشکاران و دیگران. دیگر صاحب کاران نمی خواهند که چنین کاری بزرگ را انجام دهند و دیگر چیزها. سید سیدوف را ایمان کامل و طاقتش دهد، نوشته است این کار برای وبسایت رادیو زودی. و نفر دیگر که خود را عالم معرفی کرده است چنین می نویسد: من به جای خواهش کردن از امام علی رحمان طلب می کردم که زید سیدوف آزاد کرده شود. ما مردم یا خلق از رحمان قرضدار نیستیم، بگذار رحمان از ما قرضدار باشد. همه حقیقت را می داند لیکن از این رژیم در هراس هستند، نوشته است این کار برای وبسایت رادیو زودی. و خوشحال می شویم اگر شما هم نظران شوی خود را در این باره به ما بگویید. اگر حتی موافقم انا باشید به این گفته های کاربرانی که شرحشون را خوندم، میتونید بنویسید، سری بزنید به تارنامه رادیو آزادی، اندیشه خود را در پاورقی همین گزارش بنویسید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در شهر دوشنبه کارشناسان تاجیک سیاست روسیه در قبال کشورهای آسیای مرکزی را بررسی کرده و از جمله گفتند که مسکو با سیاستهایش منافع ملی کشورهای آسیای مرکزی را نادیده میگیرد. اما ایگور فلاروف لکن سفیر روسیه که در نشست حضور داشت گفت که این ادعاها بی اساسند و همکاری های روسیه و تاجیکستان بر اساس منافع متقابلا سودمند صورت میگیرد. اما در این نشست کارشناسان تاجیک مثال آوردند که روسیه با زوری پایگاه 201 را به سر تاجیکستان بار کرد و بعضن جامعه کشور را به ضد مهاجران تاجیک میشوراند. از بحث داغ این نشست همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش میدهد.
عقیده کارشناس تاجیک که میگوید روسیه هیچ استراتژی ملی ندارد و تلاش های ولادیمیر پوتین برای سازمان اتحاد اوراسیا چیز بیشتر از احیای یک تن بیجان نیست، در یک کنفرانس بین المللی در دوشنبه بحث تندی را به میان آورد. این کنفرانس روز سه‌شنبه 14 نوامبر با ابتکار دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه تحت عنوان روسیه و دولت های آسیای مرکزی جنبه های سیاسی، اقتصادی و بشری همگرایی اوراسیایی برگزار شد و با شرکت مقامات و کارشناسان ارشد دو کشور در دوشنبه جریان گرفت. سیمودین دوستوف سروری سازمان ایندم گفت عدم استراتژی ملی روسیه از پایتختهای آسیای مرکزی به شمول تاجیکستان خیلی خوب نمایان است و افزود از نقطه نظر سیاسی امضای سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 در تاجیکستان خطای استراتژی بود که اخیری را از زنجیره لوجستیکی خروج نیروهای ناتو از افغانستان بیرون انداخت، جنوب تاجیکستان را از شبکه های راه آهن اتحاد دولت های مشترک المنافع محروم نمود و ازبکستان کشوری برای روندهای همگرایی اوراسیایی مهم را ستلیت غرب کرد. و افزود از نگاه اقتصادی جنگ کوکسی و بنزینی که بهار سال 2010 علیه تاجیکستان اعلان شد به اقتصاد تاجیکستان حدود 1.2 میلیارد دلار زیان آورد و یک جنگ دیگری هم از سوی روسال برای از خود کردن تلکا ادامه دارد. سیمودین دوستوف در باره جنبه های بشری این خطای استراتژی گفت:
هجوم اطلاعاتی رسانه های روسیه به تاجیکستان، به تاجیکان همچون ملت و سرور دولت تاجیکستان، همه گونه حرف ها در باره همگرایی را از میان می برد. نظرسنجی مرکز تحقیقاتی روسیه نشان داد که به تاجیکستان از 1% کمی روسا مناسبت خوب دارند. در فولکلور معیشی روسیه تاجیکان چوبچه ها را عوض کرده اند. لاگرهای کنسنتراسیونی برای مهاجران و دیگر پدیده ها گواهی آنند که روسیه هیچ گونه استراتژی ملی ندارد و کوشش های جامعه کارشناسی در مورد همگرایی اوراسیا بیهوده اند.
صحبت کارشناس تاجیک که حدود 4 دقیقه ادامه داشت، سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور فرولوف لیکن را تا جای ناراحت کرد که مفصوف زود واکنش نشان داد و اظهارات کارشناس تاجیک را تفتیه خوانده افزود:
این قرار مستقلانه هر یک کشور است. هر گونه که خواهند همه گونه میتوانند رفتار کنند. اگر میخواهید به افغانستان آمریکا همگرایی کنید، این حقوق شما است. البته ایده هستند که حقوقی از نام یک دولت صحبت کردن را ندارند. در صحبت با ما مقامات تاجیکستان به شیوه کاملا دیگر به قوای همگرایی توجه میکنند. اگر نمیخواهید با روسیه و قزاقستان و بلاروس همگرایی کنید، حق شماست.
Не совсем Казахстану, Белоруссии. Это ваше право. Кто хотите, то и делайте.
Георгий Кашлаков, سابق معاون سروزیر تاجیکستان و حالا استاد دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان گفت، همچنین اظهارات به جز مشکل در روابط و همگرایی ها چیزی دیگری نمی‌دهد.
Нельзя отождествлять.
هر گونه مناسبت را نباید با مناسبت های حکومت ها و رهبران کشورها آمیخته کرد. وقتی ناطق میگوید که مقامات عالی روسیه با شاوینیزم و ملتگرایی مبارزه نمیبرد، این گپی کودکستان است. روانهای ابیکتیوی را نمیشود جلوگیری کرد، مگر که آنها را در لاگرها شنانیم، سال 37 را تشکیل کنیم. بله، آدمان هستند که همین گونه نقطه نظر ملتگرایی مخملین دارند. باید مبارزه برد، اما نه به این راه. دویم، کارشناس میگوید که 1,200,000,000 زیان رسید. کدام 1,200,000,000 که این را حساب کرده است؟ این اطلاعی غلط است، زیرا متدیکای حساب و کتابی چنین خسارات وجود ندارد. این را من همچون متخصص میگویم.
اتحاد اوراسیا یا اتحاد اقتصادی اوراسیا سال 2010 در زمینه فضای یگانه اقتصادی روسیه، قزاقستان و بلاروس تشکیل شد. آن را غایه نو برای متحد کردن کشورهای سابق شوروی و طرح معاصر امپریخواهی روسیه عنوان میکنند. اتحاد گمرکی باز هم در هیئت سه کشور فوق ذکر یکی از پدیده‌های اولین آن است. از کشورهای سابق شوروی، ارمنستان، قرغیزستان و تاجیکستان و از خاورمیانه سوریه برای ورود به اتحاد گمرکی اظهار آمادگی کردند. سهراب شریپوف، عضو پارلمان از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، میگوید برای وارد شدن تاجیکستان به اتحاد گمرکی از 4 تا 5 سال دیگر ضرور است و افزود هنوز نهادهای زیردخل تاجیکستان خلاصه نکردند که پس از عضویت درآمدهای گمرکی قسمت عمدترین بودجه تاجیکستان چگونه خواهند بود. وضع صنعت و استحصال داخلی هم مهمند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحثی سیاست های روسیه در قبال کشورهای آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من تایید سفر شما را همراهی میکنم. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، روز دوشنبه در یک مشورت کاری با اعضای بلندپای حکومت از آنها خواسته است که برای کمک به کارخانه تلکا، بزرگترین کارخانه صنعتی و تولید کننده آلومینی در کشور، کمک کنند. تلکا که از کارخانه‌های استراتژی ولی همزمان بحث برانگیز تاجیکستان است و گفته مقامات سال اخیر بنابر کاهش قیمت آلومینی در بازارهای جهانی ضرر دیده است. عبدالله یشور، همکار ما، در دوشنبه این مسئله را پیگیری کرد.
پایین رفتن نرخ آلومینیوم، مهمترین محصولات صادراتی تاجیکستان در بازار جهانی، و دشوار شدن وضع مالی کارخانه آلومینیومی تاجیک تلکو، حکومت کشور را نگران کرده است. از این رو پرزیدنت امام‌علی رحمان اخیراً با دعوت یک جلسه ویژه حکومت وضع این کارخانه بزرگ صنعتی تاجیکستان را بررسی کرده است. شریف رحیم‌زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، که نیز در این جلسه شرکت داشت، در صحبت به رادیوی آزادی روز 17 دکبر گفت پایین رفتن نرخ آلومینیوم در بازار جهانی باعث نگرانی حکومت تاجیکستان شده است. رحیم‌زاده میگوید نرخ آلومینیوم به طور نظررس در بازار جهانی پایان رفته، حتی بعضی شرکت‌های بزرگ استحصال آلومینیوم فعالیت خود را بنابر زیان آور بودن استحصالات باز داشتند.
پایان رفتن نرخ در بازار جهانی و اینچنین فایده‌ناکی بر اثر هر یک تانه محصول کم می‌شود و با تلکو ضرور است مبلغ معین برای همچون واسطه‌های گردان، یعنی برای خرید مال‌هایی که در راه می‌باشند. مال‌ها بعضی موقع فروشنده تا به اینجا یک ماه میآیند و برای مبلغ لازم.
جناب رحیمزاده افزود که توجه نهاد زیر رهبری او را نه تنها نتیجه های اقتصادی فعالیت تلکا بلکه جنبه های اجتماعی آن بیشتر به خود جلب میکند. رحیمزاده میگوید در صورت از کار بازماندن این کارخانه مقدار زیاد شهروندان بیکار میمانند. از این رو حکومت تاجیکستان نمیگذارد تا اینکه این کارخانه از کار بازماند. فعالیت شرکت الومینیوم تاجیک تلکا سالهاست که باعث انتقاد کارشناسان و افراد سرشناس تاجیکستان است. مطبوعات تاجیک بارهاست این موضوع را مطرح میکند که چرا تلکا در فصل سرما بخش اعظمی نیروی برق را میگیرد در حالی که اهالی کشور بدون برق است و آن هم با نرخ نهایت ارزانی 8 درهم. اما با اینکه حکومت تصمیم گرفت بر ضمن اینقدر امتیازها به تلکا کمک مالی رساند، کارشناسان تاجیک این موضوع را مطرح میکنند که آیا تلکا به مردم تاجیک باید فایده آورد و یا بریگران این کارخانه را مردم بکشد. ظفر عبداللهیف کارشناس تاجیک میگوید تصمیم حکومت تاجیکستان جهت رساندن کمک مالی به تلکا یک کاری خطا است.
وقتی کار تا جایی رسید که حکومت آماده است به یک ساختار تجارتی دولتی کمک مالی رساند، سر اول باید رهبریت این کارخانه عوض شود. باید در این کارخانه تغییرات کادری به عمل آورده شود و منیجمنت غیر کسبی آن عوض شود. اگر کمک مالی دولت با همین کماندی کنونی تلکا رسانیده شود، این معنی یک دزدی روی راست پول از بودجه دولت است.
ضمناً مشکلات مالی تلکا در پی پایین رفتن نرخ الومینیوم در بازار جهانی یگانه مشکل این شرکت نیست. چند قبل شرکت تولید الومینیوم روسیه روسل گفته بود دادگاهی حکمی شویتسریا شرکت آفشوری CDH Investment Corporation کارشریک تلکا را به پرداخت 247.3 میلیون دلار قرض و جریمه هایش موظف کرده است. CDH Investment Corporation کارشریک شرکت الومینیوم تاجیک تلکا است و ظاهراً وزن جزای آن بر دوش این کارخانه دولتی تاجیکستان می افتد. تلکا بزرگترین کارخانه تولید الومینیوم در تاجیکستان و آسیای مرکزی است، ولی مطبوعات داخلی میگوید محصولات این کارخانه از طریق شرکت های میانه‌روی ثروتمند فروخته می شود که به افراد نزدیک به حکومت تاجیکستان تعلق دارند. این کارخانه در سالهای قبل بیش از 400 هزار تن الومینیوم اولیه تولید میکرد، اما در سال گذشته به دلیل پایین رفتن نرخ این محصولات و هم کاهش انتقال گاز از سوی ازبکستان تنها 272 هزار تن الومینی تولید کرد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
با مشکلات گرفتار شدن کارخانه تلکا و درخواست حکومت برای کمک به این کارخانه بحث برانگیز دولتی، بعد یک آگهی برنامه را با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه میدهیم.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در شهر دوشنبه که روز 16 دسامبر برفی زیاد بارید، بعضی از رانندگان تاکسی قیمتی راهگیرها را بالا برده و مسافران را عصبانی کردند. هرچند هوا در پایتخت همچنان سرد است، ولی وضع اندکی بهتر شده است و نقلیات به قدر کافی حرکت میکند، ولی قیمتها نظر به روزهای گرم فرق دارند. سرناز روح‌الا همکار ما در دوشنبه از نزدیک این وضع را مشاهده کرد.
سردشوی با یک باره هوا و ریزش برف در پایتخت تاجیکستان بهانه دیگر برای افزایش غیرقانونی راهگیر از سوی راننده های میکروافتوبوس ها شده است. در حالی که قیمت راهگیر در میکروافتوبوس ها وابسته به مسافه حرکت از 80 درهم تا 160 درهم مقرر شده است، اما برخی راننده های این تعداد مسافربرها با منظور زیاد بودن مسافران راهگیر را تا به 3 سومونی بالا بردند که این باعث نگرانی ساکنان پایتخت شده است. نشانه جمعه یک ساکن پایتخت میگوید هر صبح از کوچه مایاکوفسکی پایتخت تا ایستگاه خانه مطبوعات و یا دامپیچت با 1 سومونی می آمد، اما این صبح نتوانست بقیه 3 سومونی دادش به راننده را بازپس بگیرد، زیرا به گفته نشانه راننده در جواب گفته است که پس از 2 ایستگاه نمیتواند بقیه پولش را طلب کند. وی گفت
راه رفتم گفتم هیچ معنی نمیسن تانکی از دوشش تکتای ما پوستی بعد تانکی دو سه استانوفکا کی رفتی میتونی زشت طلب نکنی. بعد من فرمودم رقمی دولتی 87 هفت بود مسافرکش بودن؟
این در حال است که به گفته این همصحبت ما طبق قرار شهرداری مشروطکه ها یا مسافربران خرد در صورت طی کردن 9 کیلومتر راه باید از مسافران 80 درهم بگیرند، ولی اگر مسیر راه 18 کیلومتر را در بر بگیرد باید 1.60 درهم پرداخت شود. ولی تا امروز این ترتیبات را نه همه رانندگان مشروطکه ها رعایت میکنند و خودسرانه از مردم 1.60 به جای 80 و 2.60 به جای 1.60 درهم میگیرند. اکنون بارش برف و سردی در کوچه ها بهانه شده است که آن به 3.60 رسد. خلیصه مسافری دیگر در صحبت با رادیو آزادی گفت راننده ها از سردی هوا و ریزش پرشدت برف سوء استفاده میکنند و افزود
به فایده خودشان هم خیلی هر چیه بهانه میکنن، میگن راه و از نیناس این چی است و چی است، لیکن اصلا به فایده خودشان سامانه میکنن.
در همین حال نسیم راننده مشروطی خط سیر 13 در صحبت با آزادی گفت این تغییراتی که در نرخنامه راهگیرا بعضی راننده ها وارد کردند غیر قانونی است و او از این خبر ندارد، زیرا او از صبح تا حال با 1.60 که راهگیرای مقرر است مسافر میکشد.
نام سبب مشی شخصی چه؟ اما من کوخوای 200 طلب کنم، من شما را زنگ زنه در نمره که 200 طلب کرده گیر نمره من پول چیکنه پاگا نمره نمره را میکنم همه اشتراف اشتراف میکنم تمام.
نگرانی ساکنان تا به نهادهای مربوطه رسیده و این است که خدمات دولتی نظارت از بالای نقلیات شهر در پی شکایت‌های مردم اوید به خدمت‌رسانی‌های نقلیاتی و نرخنامه‌های نو از شهروندان رسما دعوت به عمل آورد تا در جهت حفظ حقوق‌های خود در این راستا فعال‌تر باشند. جمعه‌خان دولتوف مدیر بخش نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات گفت
شهروندان میتونند به همین تلفن‌های باوری زنگ زنند، اوید عرض شکایت‌هاشون به ما مراجعه کنند، ما در ریاست توبی مخصوص هست که عرض شکایت اون رو ما قید میکنیم، چی با تاریخ خطی باشه یا چی تاریخ تلفنی باشه قید میکنیم، نسبت همه قیدوار کنیم، ما تیپ قانونی عمل کننده چوراجویی میکنیم.
به طور سنی و غیر قانونی بالا بردن راهگیرو از سوی راننده های مسافربر برای باری اول نیست که اونها از چنین وضع سوء استفاده میکنند. برخی راننده های میکرو اتوبوس ها در گذشته هم در موارد های سردی هوا و کمچینی سوزشواری از چنین اقدامات کار می گرفتند. ضمناً طبق معلومات آب و هوا سنج های کشور از 16 تا 18 دکبر در تاجیکستان بریدن برف پیشگویی شده، در نظر است که حرارت در این روزها از 8 تا 10 درجه سرد شود. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
و گزارش های ویدیویی را هم در باره روزهای پربرف دوشنبه و حرکت سختی نقلیات در دوشنبه می توانید در صفحه رادیو آزادی ببینید در نشانی آزادی نقطه ارگ یا در صفحه خاص رادیو آزادی در یوتیوب. در این شبکه اجتماعی با نام آزادی ویدیو صفحه خود را داریم و پر از نوار و برنامه های جالب، هر وقت خواستید سر بزنید. و در پایان برنامه سر میزنیم به میدان‌های ورزشی تاجیکستان و هم نام بهترین ورزشکاران سال در تاجیکستان را میشنویم.
بر اساس نظرخواهی شارحانی ورزشی تاجیکستان، گرس‌اندازی معروف تاجیک دلشاد نظرف بهترین ورزشکاری سال 2013 گردید. دستاوردی مهمی او 78 متر و 31 سانتی متر و جای پنجم در مسابقات قهرمانی جهان است که در مسکو روسیه برپا شد. دلشاد یگانه ورزشکاری تاجیکستان است که سال 2013 در مسابقات قهرمانی آسیا در نمود المپی ورزش مدال طلا به دست آورده است. بعد دلشاد نظرف برای خط ورزشکاران بهترین سال کامرانشاه استاپریان و علیشر احمدوف داخل شدند. کامرانشاه 20 ساله امسال در مسابقات قهرمانی جهان در رشته گوشتی کورش در استانبول ترکیه مدال طلا و در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در وزن تا 90 کیلو در سنک پیتربورگ روسیه با مدال برنجی سرفراز گشت. علیشر احمدوی 18 ساله باشد، در مسابقه قهرمانی کیک باکسینگ جهان در شهر انتالیای ترکیه در نمود لایت کانتکت در وزن تا 57 کیلو بر همه رقیبانش دست بالا شده مقام اول را کسب کرد و او برای اولین بار در مسابقه بزرگسالان به عنوان قهرمانی جهان مشرف شد. پهلوانان تاجیک در دوره چهارمی جام جهانی سمبو 2013 در مراکش یک مدال طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. در این مسابقه بین المللی که در شهر کاسابلانکا دو روز ادامه کرد، ورزشکاران 11 کشور از اروپا و آفریقا و آسیا شرکت داشتند. قاره آسیا را 3 کشور، کره جنوبی، تاجیکستان و ژاپن نمایندگی کردند. مسابقه بین مردان در 9 وزن صورت گرفت. در 5 تاش گوشتگیران روسیه در 4 وزن دیگر پهلوانانی تاجیکستان، الجزایر، کامرون و بلاروس غالب شدند. پهلوانی تاجیک نجیب الله حبیب اللهیف در رقابت‌ها در وزن تا 57 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده به فینال برآمد. وی در قوازمایی نهایی بر الکسی کوزمینکوی روسیگی غالب آمد و با مدال طلا مکافاتانیده شد.
و با این گزارش نصرالله رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. لحظه بعد برنامه های جالب دیگری ما شروع میشود. با رادیو آزادی بمانید.